سلام و وقت بخیر. ساعت 7 بامداد به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را میشنوید. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی بهروز دلیری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. اداره هواشناسی امروز در 11 ولایت افغانستان بارش برف و باران شدید را پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز هشدار داده بود که میزان باراندگی در هرات، فرابادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، بامیان و دایکندی 15 تا 25 میلیمتر و میزان برفباری 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده است. پیش از این گفته شده بود که ولایات شمال شرقی، شمالی غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها شاهد وزش بادهای شدید خواهد بود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. تایلند 4 پناهجوی افغان را با پاسپورت جعلی دستگیر کرده. اداره پناهندگان تایلند گفته است که 3 مرد و 1 زن افغان در میدان هوایی بین المللی پوکت هنگامی که قصد داشتند با پاسپورت‌های جعلی قزاقستان از تلاشی عبور کنند دستگیر شدند. این اداره گفته که این افراد شنبه گذشته بازداشت شدند. پیش از این در ماه آگوست سال جاری یک افغان دیگر با پاسپورت جعلی در تایلند دستگیر شد. این افغان‌ها با پاسپورت‌های جعلی گرفتار شدند زیرا حکومت تایلند اعلام کرده که از جنوری سال آینده برای افغان‌ها و پاکستانی‌ها ویزای آنلاین صادر می‌کند. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تفاهم‌نامه همکاری برای سرمایه‌گذاری روی بند کامین ولایت نینگرهار را با یک شرکت ساختمانی امضا کرده. این وزارت گفته که بر بنیاد این تفاهم‌نامه این شرکت فعالیت‌های خود را در خصوص سرمایه‌گذاری روی بند آبیاری و تولید برق کامه در بخش‌های اثرسازی، توسعه و انکشاف سیستم آبیاری این بند آغاز می کند. با این حال کار ساخت 2 بند میرزاخیل و ماماخیل نیز در ولسوالی کامه از سوی این وزارت ادامه دارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید که مقامات آمریکایی با گروه افراطی شورشیان سوری که یکشنبه گذشته رژیم اسد را در سوریه سرنگون کردند در تماس مستقیم هستند. این عملیات در سوریه توسط هیئت تحریر شام که چندین کشور آن را یک سازمان تروریستی می داند رهبری می شد. بلینکن دیروز در جریان سخنرانی در کنفرانس در اردن این موضوع را بیان کرد و او اولین مقام آمریکایی است که به طور علنی تماس مستقیم بین دولت بایدن و هیئت تحریر شام را تایید می کند. آنتونی بلینکن با مقامات عالی رتبه 8 کشور عربی، ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان سازمان ملل متحد اصولی را امضا کرده که هدف آن تعیین راه‌های برای انتقال صلح‌آمیز و غیر فرقوی در سوریه است. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی شرکت کردند و خواستار توافق برای آزادی باقی مانده گروگان‌ها شدند. این درخواست در حال مطرح می‌شود که بیش از 14 ماه از جنگ میان حماس و اسرائیل در قلمرو فلسطینیان نوار غزه می‌گذرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌داند. پرستو احمدی آوازخان و 2 همکارش از سوی پلیس ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع این آوازخان روز شنبه بر رسانه‌ها گفته است که خانم احمدی پس از نمایش کنسرت فرضی بازداشت شده. پرستو احمدی 21 ماه قوس بدون حجاب اجباری نمایش کنسرت فرضی را در شبکه یوتیوب خود منتشر کرد. و اینکه پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه با استقبال علاقمندان کرکت به شمول برخی از چهره‌های سیاسی افغان همراه شده. پایان خبرها. فهرست داشته‌های این برنامه. شماره از پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی شکایت دارند که با شرایط دشوار روبرو هستند.
وضعیت حقوق بشری کاملا ناقص است. قسمی که برای اطفال شرایط درس و مدرسه و مکتب مساعد نیست.
از نینگرهار میشنوید که باغداران میگویند که با آن که امسال حاصلات مالته و زیتون در آن ولایت افزایش یافته اما نرخ این محصولات بسیار پایین است.
این سال نسبت به سال گذشته حاصلات بهتر است اما با بازار دسترسی نداریم. راه ها خراب است، ترانسپورت مناسب و سردخانه هم نداریم.
در پایان هم داستان زندگی نور بی بی، زن 65 ساله در شهر طالقان را میشنوید که لباسهای کهنه را میفروشد تا تامین نفقه 8 فرزندش را کند.
روزانه میشود که روزی 200، میشود که روزی هیچی، اینه میتونه از نیتا اوستانو که خرید داره نزمستان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. مقام های طالبان ادعاها مبنی بر اینکه قتل خلیل رحمان حقانی نتیجه اختلافات داخلی میان رهبران این گروه است را رد کردند. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در 21 قوسدر یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفت. جزئیات بیشتر را بشنوید.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، شایعات در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را رد کرد. ملا برادر که روز شنبه 24 قوز برای اشتراک در مراسم فاتحه خانی خلیل الرحمن حقانی به ولایت پکتیا رفته بود، در حالی که در کنار سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و برادرزاده خلیل الرحمن حقانی نشسته بود، گفت:
وقتی یک رهبر را میبینم بسیار خوشحال میشوم. این نشان میدهد که میان رهبران ما محبت و دوستی کامل وجود دارد. به سخنان دیگران گوش ندهید و ذهن خود را درگیر این حرفها نکنید.
این اظهارات ملا برادر روز گذشته در صفحه رسمی شبکه ایکس یا توییتر سابق معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان منتشر شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شد. با آنکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما پس از کشته شدن این مقام بلندپایه طالبان شایعات منتشر شد که این حمله نتیجه اختلافات داخلی میان رهبران طالبان است، ادعایی که توسط ملا برادر و دیگر رهبران این گروه رد شد. در مراسم جنازه خلیل الرحمن حقانی بر روز جمعه در ولایت پکتیا، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، حقانی را مرد شجاع خواند و به طور خاص به شجاعت او در یکی از نشست‌های اخیر با هبت الله خانزاده رهبر طالبان اشاره کرد. در همین مراسم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کشته شدن حقانی را به دست‌های خارجی نسبت داد، بیان که اسناد و شواهد ارائه کند. او افزود: داعش امسال 7 حمله مرگبار در افغانستان انجام داده که از این میان طبق تحقیقات مشخص شده 6 حمله آن در خارج از افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. متقی گفت که تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن خلیل الرحمن حقانی جریان دارد. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه موقت حکومت طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره آنها در افغانستان در حمله انتحاری کشته می شود. طالبان هرچند تلاش می کنند اختلافات داخلی خود را از دید عموم و رسانه ها پنهان کنند، اما برخی از رهبران این گروه هر از گاهی اظهارات را مطرح می کنند که نارضایتی آشکار از فرمان های ملا هبت الله رهبر طالبان در کندهار را نشان می دهد. همچنان دیپلمات های غربی و رسانه ها بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست های رهبران ها اشاره کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
با ابوظبی می رویم که شماری از پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی شکایت دارند که با شرایط دشوار روبرو اند. آنان نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزش برای فرزندانشان را بخش از مشکلاتشان عنوان می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی امارات متحده عربی با انتقاد از تأخیر در پروسه انتقالشان به کشورهای مقصد میگویند که بدون امکانات، از جمله نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزش برای فرزندانشان، در شرایط دشوار شب و روز را سپری میکنند. آنان میگویند این کمپ برایشان مشابه به زندان است و بیشتر زنان و کودکان دچار تکالیف روانی شدند. یکی از آنان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این کمپ تعداد 46 افغان باقی مانده که با وضعیت نامناسب روبرو هستند.
یعنی داخل کمپ ما تو مورد گشت و گذار کردن نمیتونیم. حالت روحی و روانی همگی بسیار خراب است و اکثر اینا خانوم ها و اطفال هستن. مکاتب وجود نداره، کلینیک وجود نداره. میشه که منس یک زندان تشبیه شود. ما از جامعه جهانی، از حقوق بشر خواستار ما ایست که با داد ما برسن. ما حق اعتراض نداریم، حق دادخواهی نداریم.
این پناهجویان که پس از تسلط طالبان در افغانستان در سال 2021 در روند تخلیه به کمپ مهاجرین در ابوظبی انتقال یافتند، با گذشت بیش از 3 سال هنوز هم منتظر تعیین سرنوشتشان هستند تا به کشورهای دیگر مانند آمریکا، کانادا و دیگر مقاصد انتقال داده شوند. در این حال شماری از افغانهایی که اخیراً از کمپ مهاجرین در ابوظبی به کشورهای مقصد منتقل شدند، وضعیت پناهجویان در این کمپ را رقتبار توصیف میکنند. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزاده گفتند که این کمپ در یک ساحه صنعتی بدون داشتن آب آشامیدنی و حتی ساحه سبز با دیوارهای بسیار بلند اعمار شده است.
او کمپ جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک ماه باقی ببانه. یعنی واقعا وضعیت اسفناکی حاکم است. ما خودم در ابتدای سال 2024 از اینجا بیرون شدیم. از این بعد از ما پروسه استاپ شده و کسی بیرون نشده از اینجا. وضعیت حقوقی بشری کاملا ناقص است. قسمی که برای اطفال شرایط درس و مدرسه و مکتب مساعد نیست، یک زندان مدرن است، چون آزادی وجود ندارد.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت زندانی های سیاسی دارن. غذاها بسیار بیکیفیت. افراد زیادی به امراض روانی مبتلا شدن. کسانی که کلانسل تر بودن وفات کردن از خاطر فشارهای روانی که اونجا بود. حتی جوانایی بودن که دست به خودکشی زدن. آماری زنای کودکای افسر در روز به روز شدید میشد. خودم نظارگر بودم.
مسئولان کمپ ابوظبی واکن به این گونه ادعاها که پیش از این هم به سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود نشان ندادند. در این حال اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از شرایط دشوار پناهجویان در کمپ ابوظبی، خواهان رسیدگی هرچه زودتر کشورهای میزبان و نهادهای حقوق بشری به وضعیت آنان شده است. فهیم فرواک عضو این اتحاد بر رادیو آزادی در مورد گفت:
وضعیت وطندارا ما در کمپ ابوظبی مستلزم از است که کشور مهاجر پذیر، مخصوصا کشورهایی که پرونده مهاجرتی اینا را پذیرفتن مثل ایالات متحده و کانادا، کارهای اینا را در اولویت کارشان قرار بده. نهادهای مسئول حقوق بشری و همه کشورها وضعیت فعلی و کنونی اونا را هرچاجل مورد بررسی قرار بدن که وضعیتشان واقعا قابل نگرانی است.
اتحاد فعالان حقوق بشر پیش از این نیز با نشر یک اعلامیه در این مورد تاکید کرده که شمار زیادی از این پناهجویان افغان شامل افراد مانند کارمندان حکومت پیشین، قضات و خبرنگاران میشوند که در بی‌سرنوشتی رها شدند و در معرض خطر برگشت به افغانستان قرار دارند. تلویزیون CNN در ماه می سال قبل گزارش داده بود که حدود 20,000 افغان پس از سقوط کابل در ماه اگست سال 2021 در روند تخلیه از افغانستان به کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخی هایشان هنوز هم در این کمپ‌ها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حالی است که پناهجویان افغان در پاکستان نیز از چالش ها و تأخیر در طی مراحل پرونده هایشان نگران هستند. شمار دارندگان کیس های SIV P1 و P2 در پاکستان حدود یک هفته قبل با فرستادن نامه سرگشاده به دولت آمریکا خواستار تسریع پروسه طی مراحل پرونده ها و انتقال هرچه زودترشان به ایالات متحده آمریکا شدند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:14 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید روسیه برای انجام حملات علیه موازی نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک از نیروهای کره شمالی کمک خواست است. هرچند تاکنون منابع مستقل حضور نیروهای کره شمالی در این حملات را تایید نکردند، اما به گفته رئیس ستاد کل اردوی اوکراین نیروهای این کشور در حملات متقابل تأسیسات نفتی روسیه را هدف قرار داده. جزئیات بیشتر را بشنوین.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید مسکو تلاش دارد برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از منطقه کوروسک از نیروهای کره شمالی استفاده کند. زلنسکی روز شنبه 24 قوس گفت بر اساس اطلاعات موجود روسیه در حملات اخیر خود از نیروهای کره شمالی کمک خواسته است. او افزود که هرچند این نیروها تنها در حملات به منطقه کوروسک شرکت داشتند اما تعداد آنها زیاد بوده است. زلنسکی این سخنان را در حال گفته که پیشتر اداره اطلاعات مرکزی اردوی اوکراین در بیانیه اعلام کرده بود مسکو قصد دارد به زودی برای حمله به موازی نیروهای اوکراین در منطقه کوروسک از کمک نظامیان کره شمالی استفاده کند. این اداره همچنان گفته بود که به نیروهای کره شمالی دو روز پیش هشدار آماده باش داده است. در خبرنامه اداره استخبارات مرکزی اوکراین آمده است که نیروها به خط مقدم جنگ توسط وسایط نقلی عمومی منتقل شدند. تا هنوز منابع مستقل حملات نیروهای کره شمالی بر موازی نیروهای اوکراینی در منطقه کوروسک را تایید نکردند و وزارت دفاع روسیه نیز تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. نیروهای اوکراین در ماه آگوست سال روان میلادی حملات را در داخل خاک روسیه بر منطقه کوروسک آغاز کردند و بخش‌های قابل توجهی از این منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. اما روسیه در ماه اکتبر گذشته افزون بر نیروهای خود آغاز به استقرار نیروهای کره شمالی در این منطقه کرد. لویدرسیز اوکراین روز شنبه اعلام کرد که از آغاز روز تاکنون 45 درگیری در منطقه کوروسک رخ داده و همچنان ادامه دارد. به گفته لویدرسیز نیروهای روسیه کنون 7 حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام دادند. او افزود این حملات با هدف عقب راندن نیروهای اوکراینی صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است. همچنان لویدرسیز اوکراین گفته است که نیروهای این کشور حملات را به تأسیسات آغاز کردند که مواد نفتی را برای نیروهای روسیه تامین می‌کنند. تاکنون مقامات روسیه و رسانه‌های دولتی این کشور در مورد این حملات به تأسیسات نفتی ابراز نظر نکردند. کره شمالی در ماه جون سال جاری میلادی یک توافقنامه مشارکت استراتژیک با روسیه امضا کرده بود که بر اساس آن نیروهای این کشور می توانند در خاک روسیه برای جنگ علیه اوکراین شرکت کنند. با گزارش های رسانه های روسیه و کره شمالی رهبران هر دو کشور این توافقنامه را امضا کردند و اکنون نیروهای کره شمالی عملا به میدان جنگ در خاک روسیه رسیدند. استفاده از نیروهای کره شمالی توسط روسیه در جنگ اوکراین نگرانی های را ایجاد کرده است که این اقدام ممکن است منطقه آسیا پاسیفیک را بی‌ثبات کند و به گسترش جنگ اوکراین بیانجامد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را می شنوید. اما استفاده از موبایل های هوشمند در زندگی نوجوانان و جوانان آیا ابزار رشد است یا مانع بر سر سلامت آنان؟ برخی ها می گویند که این بستگی به نحوی استفاده و میزان کنترل بر آن دارند، اما شماره از افغان ها می گویند که روزانه ساعت ها مصروف استفاده از موبایل هوشمند برای سرگرمی و یا یادگیری هستند. همکارم خالده تحسین این موضوع را دنبال کرده.
استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند در افغانستان اخیراً به ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک در میان آنها بسیار محبوب شدند. این پلتفرم‌ها نه تنها برای برقراری ارتباط بلکه برای به اشتراک گذاری محتوا، اخبار و دنبال کردن موضوعات جهانی و محلی استفاده می‌شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان افغان می‌گویند که این شبکه‌ها بخش مهم از زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می‌دهد. نبیل نوجوان 13 ساله از شهر هرات به رادیو آزادی گفت که روزانه ساعت‌ها مصروف استفاده از تلفن هوشمند است.
ما از تلفن، گیم، تیک تاک، فلوب استفاده میکنم و بعضی اوقات ما از آهنگ هم گوش میکنم. من خودم یک تیک تاک زیاد استفاده میکنم، یک دو ساعت چی پاپ جی هم یک ساعت میکنم و فیلم هم میبینم، فیلم هم یک ساعت دو ساعت.
سیاوش 12 ساله باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت
روزانه صبحانه که میخیزم و خوشدار موبایل بگیرم، بعد از چاشت، بعد از کورس رفتن و شو ما علاقه من به یوتیوب، تیک تاک و پاپ جی هستم و دلیل که من زیاد موبایل استفاده میکنم تفریگا یا پارک یا جیم نزدیک خانه ما نیست، از این خاطر من علاقه من به موبایل هستم.
اما خدیجه وردک متخصص در بخش روانشناسی میگوید که استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت برای نوجوانان و جوانان اضطراب و افسردگی و وابستگی عاطفی را بار می‌آورد.
نوجوانان که بیشتر باوجه قبل از خواب از شبکه های اجتماعی استفاده میکنه، این باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کرده و بیشتر وقت بیدار بماند. تمرکز نوجوانان را کاهش بده، جلب ضعیف شدن رابطه خانواده و نوجوان میشه و همچنان در قسمت درس و آنها هم تاثیر میگذارد و در نهایت سبب انزوا اجتماعی میشه.
دکتر صدیق فیضی متخصص امراض اطفال برای رادیو آزادی گفت که استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند سبب کم تحرکی و چاقی به ویژه در نزد نوجوانان می شود.
اول مشکلات بینایی، استفاده طول مدت از صفحات نمایشی منجر به خستگی چشم و مشکلات بینایی می گردد که این هم باعث اختلال در تعلیم و تربیه اطفال می گردد. دوم نقص بدنی، نشستن طول مدت باعث مشکلات اسکلتی و عضلاتی و دردهای گردن و کمر می گردد نزد نوجوانان.
اما استفاده از تلفن های هوشمند چه سودمندی هایی را به همراه دارد؟ عزیز الله جوان است از ولایت پروان که از موبایل برای یادگیری زبان استفاده می کند. او برای رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی می باشد، ارتباط فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی و خلاقیت می باشد و به خاطر آموزش زبان استفاده می کند.
سنام الکزای از شهر کابل برای رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از مکتب، یگانه گزینه ای که باقی مانده تکنولوژی و اینترنت است.
چون راه های تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده، از تکنولوژی و اینترنت استفاده می کنم. امی وقتایی که در تحصیل و تعلیم میجاد گردیده را توسط تکنولوژی و اینترنت رفع کنم. می کنیم که تعلیم ما را و تمام تحصیل ما را می تانیم توسط اینترنت و تکنولوژی پیش ببریم.
سیتا از ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت که برای فرزندانش در استفاده از موبایل وقت تعیین کرده است.
اولاد های مصروف درس هستند. بچه ام سید مصطفا 17 سال سن دارم، متعلم صنف 11 هم مکتب است. دم درسش مصروف باشه، از موبایل به خاطر حل مشکلاتش استفاده میکنه. بعضی سمینارها داره، از طریق موبایل پیش میبرد معلومات درسی و جدا از درس از طریق موبایل پیدا میکنه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
همان گونه که در آغاز هم برای شما گفتیم که شماره از باغداران در ننگرهار میگویند که با آنکه امسال حاصلات مالته و زیتون در این ولایت افزایش یافته، اما نرخ این محصولات بسیار پایین است. آنان با شکایت از نبود سردخانه ها برای رادیو آزادی گفتند که از اداره های مربوط خواستند تا در کنار ایجاد سردخانه برای محصولات آنها بازار مناسب هم فراهم کنند. بشنوید بیشتر.
در حالی که وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از افزایش حاصلات مالته و زیتون در سال جاری خبر داده، اما شماره از باغداران ولایت ننگرهار میگویند نبود سردخانه ها و بازاریابی مناسب آنها را با مشکلات مواجه کرده است. یک باغدار در ولسوالی بدیکوت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هر سال به دلیل نبود این امکانات حاصلاتشان ضایع می شود و نمی توانند از آن سود مناسب به دست آورند.
امسال حاصلات مالته خیلی زیاد است، اما مشکل این است که قیمت ها پایین است و نمی توانیم آنها را نگهداری کنیم. چون سردخانه نداریم، مجبوریم سریع محصولات را به بازار ببریم و به قیمت پایین بفروشیم و نمی توانیم به اندازه زحمتی که کشیده ایم درآمد به دست آوریم.
به گفته این باغدار، در حال حاضر قیمت یک سیر مالته یعنی 7 کیلو بین 300 تا 400 افغانی است. نقیب الله یکی دیگر از باغداران در ننگرهار میگوید که زیتون در این ولایت امسال حاصلات خوبی دارد، اما او نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. به گفته او، فارم های زیتون هم در ننگرهار تنها یک کارخانه بزرگ برای پروسس دارند که برای این ظرفیت حاصلات و تولید روغن آن کافی نیست.
امسال نسبت به سال گذشته حاصلات بهتر است، اما با بازار دسترسی نداریم. راه ها خراب است، ترانسپورت مناسب و سردخانه هم نداریم. نمی توانیم محصولات را نگهداری کنیم و مجبوریم به محض برداشت آنها را با بازار برسانیم و هر قیمتی که باشد بفروشیم. هستیم. از طرف دیگر باغداران و کشاورزان از کشت سبزیجات هم صرف نظر می کنند، چون هزینه کرایه به اندازه زیاد است که در بازار سود نمی دهد.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان درباره این مشکلات ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت اخیراً در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که امسال حاصلات مالته و زیتون در ننگرهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این وزارت بر اساس گزارش ریاست زراعت ننگرهار گفته که در 17 ولسوالی این ولایت باغ‌های مالته در مساحت 2753 جریب زمین ایجاد شده و پیش بینی می شود که از آنها 11013 تن محصول به دست آید. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان اما مشخص نساخته که مقدار این محصولات در زمان مشابه سال گذشته چه مقدار بوده است. همچنان این وزارت به نقل از ریاست زراعت ننگرهار اخیراً گفته که انتظار می رود در سال جاری خورشیدی از فرم‌های زیتون حدود 130 هزار لیتر روغن خالص و 30 تن زیتون ترش به دست آید. این در حال است که مسئولان اتاق تجارت و صنایع با تایید افزایش حاصلات مالته میگویند برای حمایت از محصولات داخلی تعرفه واردات مالته و دیگر میوه‌های خارجی را افزایش دادند. خانجان الکوزای معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
من به بازار که
اگرچه صادرات مالته به خارج هنوز در حجم بالا صورت نمیگیرد، اما در داخل افغانستان بازار خوبی دارد. سال گذشته نیز مقدار زیاد مالته در داخل کشور فروخته شد. به همین دلیل تعرفه واردات مالته افزایش داده ایم تا محصولات داخلی بهتر به فروش برسند. زیتون هم تنها در داخل کشور به فروش میرسد و صادرات ندارد.
آگاهان بخش زراعت بر این باورند که باید اقدامات برای جلوگیری از ضایع شدن محصولات تازه افغانستان و بهبود درآمد باغداران انجام شود. محمد سلیم رحمانی کارشناس این حوزه برای رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از خراب شدن میوه ها باید اتاق های سر ساخته شود. باید توجه ویژه به بازاریابی برای فروش میوه ها شود. آموزش فنی باغداران باید آموزش های در زمینه زراعتی و نگهداری بهینه دریافت کنند. در شرایط اقتصادی کنونی برای بهره برداری از این محصولات باید توجه ویژه به توسعه صادرات و بازارهای محلی شوند.
گفتنی است که هر سال هزاران تن میوه از جمله مالته، لیمو، نارنج و دیگر میوه ها از ولایت های شرقی افغانستان حاصل به دست می آید.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم از داستان نوربیبی، زن 65 ساله در شهر طالقان بشنوید که با فروش لباس‌های کهنه برای تامین نفقه 8 فرزند خود تلاش می کند.
در یکی از کوچه های شلوغ شهر طالقان مرکز ولایت تخار، زن 65 ساله با قد خمیده و پیچ سفید هر روز از بام تا شام در تلاش است که لقمه نان برای 8 فرزندش فراهم کند. نور بیبی که 7 سال پیش همسرش را از دست داد، حالا مسئولیت سنگینی تأمین معیشت خانواده را بر عهده دارد و با فروش لباس های کهنه چرخ زندگی را می چرخاند. نور بیبی از سختی های زندگیش روایت می کند.
بردم دادتا اینون خنم میگیرم قیم بچه کم چورم میشه 7 سال میشه بیوستم گور خونه بگردن خزم چه تاگون 6 سال چی رو بشه دیگم اینمی کارا میکنیم.
او از بیتوجهی جامعه و نبود امکانات کاری شکایت دارد و میگوید
روزانه میشه که روزی دو سن میشه که روزی هیچی اینمی کنه از نیتا اوستان و خرید داره نزمستان مقصد میشه دیگه روز مرز دیگه اما قصد که همین دستمون پیش مردم دراز نمیکنیم.
در کنار مشکلات نوربیبی و دیگر زنان نانآور خانواده، ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در ولایت تخار از ایجاد یک بازارچه برای زنان تجارت پیشه خبر داده است. مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس این اداره گفت که با ساخت این بازارچه زمینه کار بهتر برای زنان فراهم خواهد شد.
بازارک است همینجا که بخیر دوست باز کلی از اینا واجم میکنیم باشم دوکان داده میشه یا ایجا هر کلاسم مستقل کار میکنم باری بطاری پرگرده از یکی هستم کار شدم بکرد اما یکان تایش که جب نیست ما جهاز میگیرم ما برای شدم کار هستیم جهاز میکنیم ما دیگه حمایتشان میکنیم.
لینای شهرزاد فعال حقوق زن میگوید که نبود فرصت‌های شغلی برای زنان در افغانستان باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها در وضعیت بحرانی معیشتی قرار گیرند. او تاکید دارد که زنان نانآور به ویژه در شرایط سخت کنونی نیازمند حمایت جدی و عملی هستند.
زنان مثل نوربیبی قهرمانان خاموش این جامعه اند که بار مشکلات خانواده را بردوش می کشند. ما از حکومت طالبان و نهادهای مسئول می خواهیم تا زمینه های شغل بیشتری برای زنان ایجاد کنند.
با تسلط طالبان بر افغانستان محدودیت های شدیدی علیه زنان وضع شد که دست بسیاری از آنان را از کار کوتاه کرد. اکنون صدها خانواده که نانآورانشان زنان بودند به دلیل فقر و بیکاری با مشکلات شدیدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. سردی هوا در زمستان و نبود وسایل گرمایشی این وضعیت را برای خانواده های نادار و بی سرپرست دشوارتر ساخته است. سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که تقریبا نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری و اقتصادی عاجل نیاز دارند. نور بی بی مانند بسیاری از زنان دیگر با مشکلات روزافزون تلاش می کند خانواده اش را حمایت و لقمه نان برای فرزندانش فراهم کند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم در ادامه این برنامه هم برنامه ورزشی را بشنوید.